شنوندگان عزیز، در برنامه اندیشه ها نویسنده، محقق و متفکر هموطنمان آقای حمید صدر شرکت دارند.
شنوندگان عزیز در داخل کشور، در خارج از کشور و به خصوص جوانان و دانشجویان گرامی، سخن امروز من بازگشتن به یک عادت سیاسی است. ما قبل از هر کار دیگری، بعد از اقدام سیاسی که انجام شده بود، جمع می شدیم، بررسی می کردیم تحت این عنوان که چه می خواستیم، چه به دست آمده است و چه اشکالاتی در کار وجود داشته است. البته این اقدام در سطح محدود و کوچک خارج از کشور، ولی در روش و متد کاری است که باید انجام گیرد و من سعی می کنم در سخن امروز نسبت به اقداماتی که در 22 خرداد انجام شد و یا بگوییم انجام نشد، به یک تحلیل دقیق‌تر دست پیدا بکنیم و ببینیم دستاوردهای این روز برای جنبش سبز چه بوده است و اگر اشکالی در آن می‌بینیم آن را مطرح بکنیم که در آینده به طریق بهتری بتوانیم کارها را به پیش ببریم. سوال اصلی در این تحلیل این است که آیا پیشنهاد و توصیه موسوی و کروبی به مردم که به علت قربانیان و هزینه سنگینی که می‌تواند تظاهرات در پی داشته باشد توصیه کرده بودند که از شرکت در تظاهرات خیابانی خودداری کنند، اقدامی بوده است درست یا خیر؟ این سؤال را در مرکز این بحث قرار میدم. چرا؟ چون نظرات مختلفی قبل و بعد بیان شده است مبنی بر اینکه این کار غلط بوده و میتوانستیم کار دیگری انجام بدهیم. به نظر من این توصیه‌ای بوده است درست و نتایج آن نشان داده که این اقدام به نفع جنبش سبز تمام شده است. دلایل خود را در این مورد ذکر می کنم تا تحلیل و بررسی این موضوع به صورت جمعی صورت بگیرد و فراموش نفرمایید نظر این حقیر یک نظر است، در میان صدها هزار نظر دیگر می تواند درست باشد یا غلط، ولی فکر کردن به این موضوع را امری اساسی می دانم و فکر می کنم اگر به این ترتیب عمل بکنیم راهکارهای بهتر و بهتری برای پیشبرد امر مبارزه به دست خواهیم آورد. سوال اصلی، آیا توصیه موسوی و کروبی به مردم توصیه‌ای بوده است درست یا خیر؟ اقدام سیاسی همواره می تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد، از جمله اقدام نکردن خود میتواند اقدامی مهمتر باشد تا اقدامی را انجام دادن. برای تفهیم این موضوع مثالی میآورم. موسیقی ترکیبی است از صدا و سکوت، هیچ وقت به صورت خطی مرتبا تکرار نمیشود. بایستی در نظر گرفت که موازنه قوا چیست. به نظر من کسانی که در داخل کشور هستند، به خصوص افرادی با تجربه و شناخت کروبی و موسوی که شناختی دقیق از درون دستگاه دارند و روحیه های خامنه‌ای و پاسداران را می شناسند، می دانند که چه تصمیم هایی گرفته شده است و چه اقداماتی در پیش است. باید توجه داشت. چرا؟ چون از بیرون و از اینجایی که ما نشسته ایم چنین قضاوت هایی می تواند نتایج وخیمی برای مردم داشته باشد. به نظر من به هر دلیل که موسوی و کروبی به این نتیجه رسیدند که در این روز بایستی از تظاهرات خودداری نمود، اقدامی بوده است درست، چرا؟ چون نتایجی که به بار آورده است این را نشان می‌دهد. اول در مورد تأثیری که چنین پیشنهادی بر روی جوانان گذاشت. با وجود اینکه بسیاری این توصیه را به گوش نگرفتند و به خیابان‌ها آمدند، نفس این توصیه باعث شد که توقعات و انتظارات آنها، یعنی کسانی که به خیابان‌ها آمدند، در حدی بماند که می‌تواند چنین اقدامی را به یک پیروزی بدل سازد. مثال می‌زنم. در یکی از وبلاگ‌ها جوانی از خود این سوال را طرح کرده بود که تفاوت بین اقدام من در 22 بهمن ماه با 22 خرداد چه بود؟ چرا پس از اقدام در روز 22 بهمن ناامیدی بود و یأس و امروز امیدواری است و خوشحالی؟ می نویسد شب 22 بهمن تلخ‌ترین شب عمرم بود، چون قرار بود این روز عمل نهایی باشد برای سرنگون کردن حکومت، چون قرار بود از پای تروا باعث سقوط تهران شود. در تظاهرات ابتدا به طرف سیما و صدای جمهوری اسلامی برویم، آن را تصرف کنیم، آخر شب بیت رهبری دست سبزها باشد و غیره و غیره. و چون هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد و برعکس تظاهرات محدودی که انجام گرفت سرکوب گردید، بسیار افسرده و ناراحت به خانه ها برگشتیم و فکر کردیم که جنبش شکست خورده است. اما بعد از اقدامی که در 22 خرداد انجام دادم، برخلاف توصیه موسوی و کروبی که نباید در خیابان ها بیاییم، احساس خوشحالی میکردم. احساس خوشحالی من این بود که با وجود این توصیه و با وجود سرکوب در خیابان ها حضور پیدا کردیم و اینکه حکومت خواسته است که اعلام بکند که جنبش سبز تعطیل شده است و دیگر اقدامی نمیتواند انجام دهد، شکسته شده است. و این پیروزی باعث امیدواری و خوشحالی ما بود. به نظر من در کنه این بیان متوجه موضوعی می شویم که در امر مبارزه سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است، و آن این است که شکست یا پیروزی در یک اقدام سیاسی همواره به انتظار و توقع بستگی دارد که ما از یک اقدام سیاسی برای خود در نظر می گیریم. اگر اقدامی که صورت می‌گیرد بر انتظارات و توقعات ما منطبق باشد، می‌توانیم از یک پیروزی ابراز خوشحالی بکنیم، و اگر با بلند پروازی‌ها، با تخیلات و توقعات و انتظارات بیجا به میدان برویم و دست به اقدامی بزنیم که آن نتایج را به دست نمی‌آورد، احساس شکست و سرخوردگی بکنیم. پس نتیجه بگیریم، در اهداف و در انتظاراتی که ما از خود برای عمل سیاسی قائل می شویم، بنا به انطباق آن با واقعیت، می تواند پیروزی یا شکست را برای ما به همراه داشته باشد. امر شکست یا امر پیروزی در چنین شرایطی یک امری است صرفاً ذهنی، یک برداشت است که ما خود می توانیم در آن سهیم باشیم. اشتباه زمانی رخ می دهد که در اوج احساسات و خشم طبیعی نسبت به رژیم و عمال آن، احساس قهرمانی به ما دست بدهد و در اینکه عقب نشینی موقتی انجام دهیم احساس شرم بکنیم و بگوییم درست در آن زمانی که حکومت میخواهد ابراز قدرت بکند، وظیفه ما این است که به او نشان بدهیم که به قول معروف جا نزده ایم و ترس و وحشتی از این که هزینه اقدام سیاسی را بپردازیم نداریم. این اقدام صرفاً احساساتی و غیر عقلانی که میتواند کار را به جاهای باریک بکشاند، از غلبه احساسات بر تعقل و اگر به صورت جمعی و اجتماعی باشد، از تسلط شور و شعف ناگهانی بر یک خرد جمعی نشأت میگیرد. دوره‌های بسیاری بود که خود من اسیر چنین رفتار قهرمانانه شده بودم و این تمایل در من وجود داشت که توصیه‌های افراد با تجربه را به گوش نگیرم و این هشدارها را حمله بر زبونی و ترس گوینده بنمایم. زمانی انسانی شریف ما را که دچار این احساس شده بودیم به هیچ وجه نباید در موردی خواست عقب نشینی بکنیم، کنار کشید و به ما گفت: آیا فکر کرده ایم که چرا در طبیعت درختان به این صورت عمل می کنند؟ در مقابل طوفان سرخم می کنند تا بتوانند باد و طوفان را از سر خود بگذرانند؟ آیا به این مسئله فکر کرده ایم که چرا طبیعت می تواند در مقابل طوفان ها انعطاف به خرج دهد تا حفظ شود و ما انسان ها قادر به چنین کاری نیستیم؟ سوالی بود به جا که تا به حال به آن فکر نکرده بودم. عجبا که درختان می دانستند که باید سرخم کنند و من نمی دانستم که باید زمانی که موقعیت مناسبی نیست انعطاف به خرج داد، سرخم کرد تا طوفان بگذرد. یک چنین عکس العملی که به خرد جمعی برمی گردد ما را وادار می سازد که در امر مبارزه موقعیت را بسنجیم و بی خود با احساس غروری کاذب و احساس قهرمانی کردن درست آن عملی را انجام ندهیم که در برنامه و تحلیل دشمن در نظر گرفته شده است و درست همان عملی را انجام بدهیم که نعل و به نعل مطابق خواسته های حکومت است. پاسداران انقلاب در اتاقهای فکری خود با تحلیل روانی از شور و احساس مقاومت جوانان نقشه می ریزند و چه بسا که ما با اقدامات غیر عقلانی خود عملا با آنچه که آنها می خواهند دست بزنیم و کاری را انجام دهیم که خواست و نظر آنها را تأمین می نماید. پس از 22 خرداد روزنامه های دولتی را مطالعه کردم. در هیچ یک از آنها اشاره‌ای به این که کروبی و موسوی چنین توصیه‌ای را انجام دادند ندیدم و این باعث شد که منظور واقعی حکومت را که آمدن جوانان به خیابان‌ها بود برای اینکه آنها را سرکوب کنند و چه بسا که پس از این سرکوب خونین به سراغ موسوی، کروبی و دیگران بروند و آنها را به عنوان مسئول چنین خونریزی دستگیر نمایند و محاکمه نمایند بر من معلوم شد. اگر خواست واقعی حکومت این بود که تظاهراتی صورت نگیرد، چه دلیلی داشت که روزنامه‌های وابسته به دولت در برابر توصیه کروبی و موسوی سکوت نمایند و حتی ناخشنودی خود را برملا سازند؟ دو اتفاق رخ داد که هر دو آنها به عنوان نتایج این توصیه می تواند در تحلیل ما جای داشته باشد. اول اینکه زمانی که این توصیه توسط برخی از جوانان پیگیری نشد، این تصور را در جامعه ایجاد کرد که اگر موسوی و کروبی توصیه کرده بودند که مردم به خیابان‌ها بیایند، ببینید چه تعداد جمعیتی در خیابان‌ها حاضر می‌شد. چرا؟ چون با وجود اینکه آنها چنین توصیه‌ای را نکرده‌اند، بیش از 900 نفر در آن روز، در روز 22 خرداد، توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی دستگیر شدند. مسئله دیگری که در مطبوعات جهان انعکاس یافت، تصاویر موتور سواران مسلحی بود که به طرز عجیبی در برابر مردم شهر تهران و شهرهای دیگر سفارایی کرده بودند و این تصویر موسک با تفاسیر مختلف به این مسئله پرداخت که دولت جمهوری اسلامی چنان احساس ترس و زبونی می کند که در مقابل تظاهراتی که توصیه شده است انجام نپذیرد، به چنین اقدامی دست داده است. برخی از مفسرین ایرانی نیز در سایت‌های اینترنتی ابراز داشتند این اعمال جمهوری اسلامی به مراتب پیشرفته‌تر و مجهزتر از کماندوهای زمان شاه هستند، مثل آدم آهنی مریخی که تازه خودشان درگیر نمی‌شوند، اول لباس شخصی‌ها را به سبک شعبان بی‌مخا به جان مردم می‌اندازند که عربده می‌کشند و پشت سر آنها گارد سواره یا پیاده حرکت می‌کند. حکومت نظامی که در تهران به خصوص مستقر شد، در خود پیامی را به جهانیان مخابره کرد. آن پیام این بود که ملت ایران علارغم سرکوب همچنان زنده است، اگرچه خود را نشان نمی‌دهد. از وحشت و ترس رژیم می‌توان این برداشت را نمود که حضور دارد. باید در اینجا ذکر کنیم که در اوج قیام مردم قبل از بهمن ماه 1357 هیچگاه قوای نظامی حاکم بر شهرهای ایران حتی به 1/100 نیروهای ضد شورش نیز نمی رسید. کسی که این مطلب را نوشته است نتیجه می گیرد که شاه در آن زمان 36 میلیون مخالف داشت. پیدا کنید پرتغال فروش را. سؤالی که برای همه مطرح شده به خصوص در اروپا این است که آیا آن 40 میلیون نفری که به قول خامنه‌ای برای تجدید بیعت به پای صندوق‌های رأی رفته بودند چنین ترسناکند که رژیم را واداشتند به چنین اقدامی دست بزند؟ روزنامه‌های فرمایشی و دستوری مانند کیهان شریعت مداری همواره از اینکه جنبش سبز داغان شده است و بیش از 40-50 نفر از آنها نمانده که آنها نیز از نوع ترسو و بیدین هستند، این سؤال را برمی انگیزد که پس این همه تدارک با این تسلیحات و با این موتورسواران و غیره و غیره برای چیست؟ به این ترتیب اقدام رژیم در مقابل تظاهراتی که رخ نداده بود یا به صورت کمی رخ داده بود جنبه افشاگرانه‌ای داشت و آن اینکه حکومت از جنبش مردم می‌هراست، چون اگر جنبشی وجود نداشت پس این همه تدارک و بسیج نیروهای نظامی برای چه؟ در اینجا در تحلیل خود به بخش دیگری می‌رسیم که آگاهی مردم است و ارتقای سطح آگاهی آنها در خودباوری و درک این مطلب که رژیم جمهوری اسلامی در نهایت ضعف و اضمحلال و فروپاشی قرار گرفته است. اولین و مهمترین مسئله این است که مردم با آنچه که مشاهده کردند در این روز و آنچه که در هفته بعد توسط عمال رژیم در شهر قم رخ داد، با استیصال حکومتی روبرو شدند که در مقابل سکوت آنها دست بر اقدام میزند تا بلکه بتواند خود را از چنبره گرفتاری‌هایی که در سیاست خارجی دارد، از معضلاتی که به خاطر وضعیت بد اقتصادی با آن دست گریبان است نجات دهد و مهمتر از همه این که آن تعداد ساندیسخور و اراذل اوباشی را که تطمیع کرده به خیابان آورده چگونه بدون مصرف دو مرتبه باید جمع و جور نماید، هزینه‌ای که برای آنها پرداخته است غیر قابل توجیه مانده و همه اینها روی هم به فعل و انفعالاتی در آگاهی آحاد ملت ایران منجر خواهد شد که در مرحله نهایی به نفع جنبش دموکراسی خواهی در ایران است و فقط باید صبر و استقامت به خرج داد و منتظر ثمره آن نشست. سخن از حمله طلاب بسیجی به دفاتر آیات اعزام در قم اشاره شد. نمیدانم چند نفر فرصت این را داشتند یا امکان این را داشتند که به سخنان یکی از سردسته اراذل اوباش در مقابل منزل آیت الله ثانی گوش فرادند و آنچه را که وی بیان داشته است برای خود تجزیه و تحلیل کنند. اصولا اقدامی که در حمله به منازل و دفاتر آیت الله ثانی و آیت الله منتظری صورت گرفت در 200 سال گذشته بی سابقه بوده است. شاید این هم یکی از بهره‌مندی‌های حکومت اسلامی باشد که به این طرز فجیع و علنی حرمت شکنی می‌کند و با چنین وقاحت و شناعتی به تخریب دفاتر و منازل دو آیت الله می‌پردازد، آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد و برای آنها خط و نشان می‌کشد که دکان آنها را تعطیل خواهد کرد و آنها را از قم اخراج خواهد نمود. در چه زمانی رژیم پهلوی چنین اعمالی را انجام داد؟ هرچه که به خاطره خود رجوع کردیم کمتر اثری از آن دیدیم. من نمیدانم آیت الله های مقیم قم و طلاب این حوزه ها در مقابل این اقدام چه میاندیشند و چه خواهند کرد، ولی یک چیز برای من مسلم است: تابوی بی احترامی کردن به آیات اعزام در چنین روزی شکست و به خصوص اینکه این عمل در برابر ماموران انتظامی انجام گرفت و پس از اینکه خامنه‌ای یک روز قبل از آن به شهر قم مسافرت کرده بود تحت عنوان زیارت، و این همه نشان از این دارد که حکومت مصمم شده است آیت الله مستقل از سیاست و غیر وابسته به جمهوری اسلامی خامنه‌ای را تحمل نکند. اینکه آیت الله چه خواهند کرد، آیا همچنان به سکوت فرصت طلبانه خود ادامه می دهند یا نه، مسئله خودشان است، ولی یک چیز واضح است و آن این که با این بی احترامی دیگر نمی توانند از اعتبار خود در میان مردم سخن بگویند، به خصوص این که این بی احترامی توسط حکومتی انجام می گیرد که اسلام را در لقب خود یدک می کشد. از بین رفتن این احترام و اعتبار دلایل دیگری نیز دارد که فکر میکنم آیات اعزام به خوبی به آن واقف باشند. مهمترین آن این است که مردم و به خصوص مقلدین آیات اعزام به خوبی درک کردند که تفاوتی است بین اراذل اوباشی که قبل از انقلاب در حوالی سبز میدان و غیره پرسه می زدند مانند طیب و عناصری شبیه وی که برای ایجاد بلوا علیه رژیم و علیه این نخست‌وزیر یا آن نخست‌وزیر دست به اقداماتی می زدند که آیات اعظم با آن توافق داشتند و گروهی که اگرچه از همانجا نشأت می گیرد در موقعیت دیگری قرار دارد. وی همکنون به حکومت رسیده است، پول نفت را در اختیار دارد، ارتش را در اختیار دارد، بسیجی و لباس شخصی و کهریزک را تحت کنترل خود درآورده است و اکنون این آیات اعظم هستند که باید گوش به فرمان او باشند و آنچه را انجام دهند که خامنه‌ای، احمدی نژاد و سران پاسداران آن را مقرر کردند. جنتی مجبور شد اعلام نماید از ابرازات احمدی نژاد در مورد حجاب دل خوشی ندارد و برای اینکه ثبات قدم خود را به رخ آیات اعظم بکشد اعلام داشت که زنانی که رعایت حجاب را نمی کند بایست اعدام نمود. به نظر من خود جنتی و امثال وی نیز باید از این پس مواظب حرفایی که میزنند باشند، چون آنها بدون پاسداران و بدون خامنه‌ای عددی نیستند و عددی به شمار نمی آیند، به خصوص که در میان مردم نیز از احترامی برخوردار نمی باشند. تعجب من اما از آیات اعظم است که در تشخیص اسلام احمدی نژاد و مشایی با اسلام سنتی که در حوزه علمیه قم تدریس می شود تفاوتی نمی بینند و هر دو را همچنان یکسان می پندارند. تصور اراذل و اوباش حکومتی از دین اسلام چیز دیگری است. فقط دو مورد را خاطر نشان می سازم. یک، در مورد رفتار اراذل اوباش در سابق و هم اکنون نیز همینقدر بس که برای آنها مسئله آب توبه ریختن در مشهد بر سر فاحشه‌ای و تبدیل کردن وی به یک زن خانه‌دار و یا شستشوی دهان بعد از خوردن عرق و رفتن به سینه زنی در ماه محرم و کشیدن علم و کتل حد و مرز و حدود دیدگاه مذهبی این جماعت را که من اسم آنها را اراذل اوباش گذاشتم تعیین می کند. تفاوت آنها با زمان شاه در این است که اکنون تمام اهرم‌های قدرت را در اختیار دارند و حتی می توانند تعیین بکنند که کدام آیت الله برای طلبه‌های خود می تواند وجوی دریافت نماید و کدام آیت الله خیر. از این نظر، از نظر مذهبی نیست، احترام و اقتدار و اتوریته آیات اعظم در مقابل مقلدان و کسانی که از آنها تبعیت می کنند در خطر است. به این ترتیب اگر من به جای آنها باشم بیش از این سکوت را روا نمی دانم و قبل از این که مردم کاملا به آنها پشت کنند، امری که همه را در بر می‌گیرد، هم اسلام و هم آیات اعظم اتوریته و اقتدار حوزه علمی قم را در امور مذهبی، سکوت را می‌شکستم و حداقل در برابر اقدامات شنیعی که نسبت به دو آیت الله صورت گرفته است اعتراض و پرخاشی می‌کردم. گروه دیگری که به عنایت جنبش سبز و فداکاری جوانان آن متوجه از دست رفتن منافع خود شده است، گروهی است موسوم به مؤتلفه که در رده اصولگرایان خود را در جوار احمدی نژاد قرار داد و اکنون به تدریج متوجه می شود که چه کلاهی بر سر او رفته است. غر زدنها، نق و ناله کردنها که کشاورزی مملکت در معرض نابودی است، یا اینکه نشد کالای گران بخریم و آن را ارزانتر در داخل به فروش برسانیم و امثال کنایه های دیگر که همگی نشان می‌دهد کم کم نگرانی به جانشان افتاده است. تازه متوجه شدند که حکومت پادگانی احمدی نژاد و خامنه‌ای چه نقشه ای را در سر می پرورند و چگونه قدم به قدم به جانب یک اقتصاد شبیه آنچه که در کره شمالی جلوی چشم ماست به پیش می تازند. بدون جنبش سبز، بدون اعتراضات یک ساله گذشته، به این وضوح و به این صراحت تضادها برملا نمی شد و روشن نمی گشت که هر کس چه می خواهد و به چه منظوری. در پی تضادهایی که در اثر تصادم با حکومت آشکار شده است می توانیم من جمله مسئله فرهنگ و فرهنگیان را به میان بکشیم. هیچ بار در تاریخ کشور ما سابقه نداشته است که خبرنگاران، روزنامه نویسان و روزنامه های مستقل تحت چنین فشارهایی قرار داشته باشند. در جوار آنها هنرها مانند هنر سینما، ادبیات، شعر و حتی تحقیق در سطح دانشگاه همه و همه در خطر اضمحلال قرار دارد. بی جهت نیست که صدا و سیما آینه بلاهت و حماقت این دستگاه شده است و کم و بیش با در نظر گرفتن سطح ارائه مطالب آن می توانیم ببینیم وارد چه انحطاطی شده ایم. گروه دیگری که به نظر من در صدد است دریابد که از سر سفره نفت حتی تکه استخوانی نیز به او نرسیده، کارگران ایران هستند که بیش از پیش با ورشکستگی شرکت‌های خصوصی اخراج می شوند و در جامعه محل دیگری برای کار نمی‌یابند. آنها نیز باید کم و بیش دیر یا زود به این نتیجه برسند که اگر جوانان برای آزادی و حاکمیت ملی مبارزه می‌کنند، مسئله چند سوسول در شمال شهر نیست، مسئله آزادی و دموکراسی و حق حاکمیت ملی و جدایی دین از حکومت امری است حیاتی که به سرنوشت آنها مربوط می‌شود. دیر نخواهد بود اگر قبل از اینکه کار به جای باریک بکشد به این جنبش بپیوندند و برای رهایی خود و زن و فرزندان از فقر و فلاکت دست اتحاد با بقیه اقشار مردم بدهند. از چهار گروه اسم بردم: روحانیت، مؤتلفه و بازاریان مربوط به آن، از فرهنگیان، هنرمندان و خبرنگاران و بالاخره از کارگران. همه اینها بایستی از یک چیز ممنون باشند و آن اینکه جنبش مدنی جوانان و زنان این مملکت چهره کری حکومت پادگانی و اراذل اوباش را بر ایشان آشکار ساخته است و بد نیست که بیاندیشند و فکری برای نجات مملکت بکنند. راه حل بسیار آسان است. جامعه مدنی ایران زمانی اقتدار و قدرت میپذیرد که همه اقشار و گروه های اجتماعی متحدن و متفقن بر علیه این حکومت یعجوج و ماجوج به مبارزه بپردازند. و اما خود حکومت، افراد بیشعوری که فکر میکنند با دست‌اندازی به پول نفت و تکیه بر آن با فقیر ساختن مردم ایران و گداپروری در جامعه میتوانند بقای حکومت خود را تأمین کنند، کور خواندند. فشار ناشی از بسته شدن و محدود شدن محیطی که در آن عمل می کنند آنها را به طرف یک محیط انفجاری که اولین قربانیان آن خود آنها هستند سوق می دهند. سیستم حکومت اسلامی خامنه‌ای احمدی نژاد مانند هر سیستم بسته دیگری پس از مدتی با گسترش تضادهای درونی، با افزایش سطح انرژی درونی خود روبرو شده و چون مفر و مجالی برای خروج نمی بیند، چون راه‌ها را خود وی بر خود بسته است، به ناچار با قدم‌های محکم به سمت یک انفجار بزرگ و پس از آن به طرف یک دوران پر از آنارشی و هرج و مرج پیش می رود. این یکی از قوانین ترمودینامیک است که در مورد همه سیستم ها صدق می کند و آن کس که کمی از این رشته، کمی از این علم سررشته دارد به خوبی می داند که انفجار به چه صورتی و به چه دلیل اتفاق خواهد افتاد. ما میلیون ایران، اعضای جبهه ملی، اعضای نهضت مواد ملی به مردم ایران هشدار می دهیم در قبال همه مبارزاتی که برای مسائل صنفی و حقوق قشری و طبقاتی خود انجام می دهند یک امر را فراموش نکنند و آن حفظ موجودیت مملکت، حاکمیت ارضی آن و حاکمیت ملی است. تا زمانی که شرایط برای آن فراهم نشده است که با اقتدار لازم این حکومت را پس بزنیم، امر تدارک چنین آلترناتیو و حکومتی برای پر کردن خلأ ناشی از برکنار ساختن جمهوری اسلامی یکی از واجبات است و نباید فراموش کرد که موقع عمل همه مسئله را در نظر بگیریم، منافع ملی را از نظر دور نداریم و به همین ترتیب که عمل شد و چه در سکوت رژیم را به طرفی سوق دهیم که چاره‌ای جز تسلیم به ملت نداشته باشد. با این سخن گفتار این هفته را به اتمام میرسانم. در خاتمه مطلبی را به یاد آوردم. بعضی از شنوندگان عزیز از طرق مختلف سوال کردند آیا من بابت عرایضی که به طور هفتگی با شما در میان میگذارم و چی دریافت میکنم؟ جواب بنده این است: خیر. مثل هر انسان ملی خوشبختم که بتوانم با عرایض خود کمکی به جوانان بنمایم، اشتباهات گذشته ما را مرتکب نشوند، چون در حقیقت آینده به آنها تعلق دارد و کار ما این است که این آینده را برای آنها تسهیل و ممکن سازیم. با این کلام شما را به خدا می سپارم. ایران هرگز نخواهد مرد.